بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
والرابعها، در بحث ما در رابطه با احادیثی بود چه از اون احادیث پذیرش ولایت و دخول در ولایت جائر رو در مواردی امام جایز میدونست، میفرمود چه اشکالی نداره. ما این روایات رو میخونیم. این روایات رو چه میخونیم؟ خب چه ربطی به مالکیت دولت داره؟ بحث ما در این کتاب شخص اعتباری امضاء تصرفات شخص اعتباری است، چه در نظریه سوم میخوایم بگیم تصرفات دولت ممضاست. بجا ربطش این است اگر پذیرش شد ولو در اون موارد خاص. خب این فرد از اموال دولتی تصرف میکنه دیگه، یعنی اگر استاندار یک شهریه مسائل میخره برای استانداری، از مردم وسائل میخره، به مردم وسائل میفروشه. خب معنای تجویز ولایت، این تجویز این کارها هم هست. از این کارها خب مالکیت دولت هم استنباط میشود. ایشون اشکالش این است ما با صرف نظر از اون کارهای دیگر میگیم اصل ولایت رو اشکال نمیدونه. این معناش در مقام بیان این نیست که سایر کارهاش هم حلاله یا نه. خود این فعل ولو همراه با این فعل شما افعال دیگری انجام بدید انجام ندید، خود این قبول الولایه رو بحث میکنه در این احادیث، نه ملازمات قبول الولایه رو. انصافش این است این حرف درستی نیست دیگه. این در خلع بحث نمی کنیم، چه یعنی هر چیزی لوازم عقلی هم نداشته باشه یه لوازم عرفی داره. یعنی وقتی امام میگه ایب نداره استاندار منطقه بشی، معناش این است ایب نداره وسایل بخریم به عنوان به ما هو استاندار، از مردم به مردم وسایل بفروشی به ما هو استاندار. به همین خاطر این مناقشه به مقدار جای تأمل داره چیشون مطرح میمونه. اول ما احادیثش رو بخونیم. مونده بود خبر احمد ابن زکریا سیدلانی عن رجل من بنی حنیفه من اهل بست و سجستان. ایشون میگه چه وافقتو ابا جعفر فی سنت التي حج فيها في اول خلافت المعتصم. من روبرو شدم با امام باقر السلام در اون سالی که اولین خلافت معتصم عباسی بود. فقلت له، وقتی روبرو شدم با امام جعفر صادق، امام باقر علیه السلام، از امام یه سوال پرسیدم. چه؟ قلت له و انا معه علی المائده و هناچه جماعتون من اولیاء السلطان. من به امام سوال کردم در حالی که با او در یک سفره بودم با امام، و اونجا یک عده‌ای از اولیای سلطانم بودن، والیان سلطانم بودن، فقط تنها نبودم. این عبارت ها بعضی وقتا احتمال تغییر رو هم تقویت میکنه، یعنی عوامل حکومتی هم کنار ما بودن. من اینطوری پرسیدم این والی یعنا جویل تو فداج رجلون یتولاکم اهل البيت و يحبكم و علي في ديوانه خراج. من اگر یک کسی و بله ان والینا ها ان درست ان والینا رجل آن من از امام یه خبر دادم از شهر ما، گفتم والی ما یه مردیست شیعه، این والی که در شهر ماست ولو از طرف سلطان جائره ولیکن مردیست شیعه، رجلون یتولاکم شما رو ولی میدونه و یحب بکم، اما من بدهکارم و علیه فی دیوانهی خراجون، در دیوان مالیات او من یه خراجی بدهکارم بر ذمه‌ام است. یعنی به امام میخواست بده چه یه نامه بنویس، اون هر شیعه است حرف تو رو گوش میکنه، اون خراج منو پاش میکنه. فَإِنْ رَأَيْتَ جَعْلَنِ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ فدایت بشم، اگر مصلحت بدانی، این رأیته یعنی مصلحت بدانی، برای او یه نامه بنویسی با من با خوبی نیکی رفتار کنه، بالاحسان الهی یعنی احسان کنه به من، نیکی رفتار کنه، تخفیف بده یا اصلا عفو کنه. فقال لی، امام فرمود لا اعرفه، من اون رو نمیشناسم. بعد من گفتم چه جوئلتو فداج انه الا ما قلتو من محبتكم اهل البيت و چتابو چه ينفعني انده يا ابن رسول الله، اونی که گفتم اون از محبت در محبت شما زندگی میکنه. الا انه من محبتكم یعنی زندگیش از محبت شماست. و کتاب و چه ینفعانی اینده، نامه تو برای من فایده داره، یعنی شما یه نامه بنویسید برای او نسبت به من، این نامت برای من فایده داره. امامم اخذ الگرتاس، امامم کاغذ رو برداشت و فکتبه اینو نوشت چه بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فإن موسل کتابی هازا ذکر عن چه مذهبا جمیلا، این پیام رسان نام رسان ما از تو یک عقیده خوبی رو ذکر کرد، یعنی شما بر اساس عقیده اهل بیت هستید. و انما بعد ادامه میده امام، اینجا دقت کنید، اینو نهی نمی کنه از این کار، نمیگه این کارو چرا ولایت رو قبول کردی، امام این توصیه رو میده، انما لک من عملک ما احسنت فی، اون مقداری که از عملت کار احسان انجام بدی اون میمونه برای شما، فاحسن الی اخوانک از برادران نسبت به برادران خودت کارهای احسان انجام بده، یعنی سخت نگیر کارهای دیوانیشون رو. و علم ان الله عز و جل سائل و چند مساقیل زر و الخردل، اینم بدون چه فردای قیامت خدا بازخواست میکنه از شما از حتی به مقدار سنجینی زر و خردل. زر و خردل اون مقدار خیلی چنایه از مقدار خیلی ناچیز، فمن یعمل مثقال ذره، اون دانه های خردل خیلی به اصطلاح برای اون زمان مثقال مثال و تشبیه برای چیزهای ناچیز بود، خیلی کم. میگه در چیزهای کم هم خدا بازخواست خواهد کرد. خب پس معلومه چه این حدیث میگه والی شیعه ابینه داره جایز اعمالی انجام بده، احسان و آسان کردن کارو شبیه این، در این حال که در ولایت سلطان جائره. این حدیث به اصل این ولایت کار نداره، نمیگه چه چرا نشستی اونجا، میگه خب شما کارهای خوب انجام بده. فتدل عبارت امالچه من عملچه ما احسن تفیف احسن الى اخوان، این عبارت تدل لا جواز الاعمال، دلالت میکند اون اعمالی که یعدی هل وال شیعی، اون اعمالی که والی شیعی انجام میده برای مؤمنین، اون اعمال عبارت است از احسان یک، تیسیر یعنی آسان کردن امورشون و ماشاکله شبیه اینا، اینا جایزه ای نداره. پس اصل قبول ولایت هم جایزه، این اعمال هم جایزه. این هم حدیث چهارم. حدیث پنجم، خبر یونس ابن عمار. کلمه خبر چه برای این ستای آخری به کار برد، یعنی یه مشکل سندی داره، و الا مشکل سندی نداشت میگفت صحیحه موثقه اینطوری. اون مشکل سندی رو باید بررسی کنیم چه چه راوی هست که سبب شده این حدیث خبر گفته باشه. یونس ابن عمار قال وصفت لابی عبدالله علیه السلام من یقول به هذا الامر ممن یعمل عمل السلطان. هذا الامر، امر در احادیث به معنای ولایت ائمه است. احیاء الامر یعنی احیاء ولایت ائمه. میگه من به امام صادق عرض کردم که شخصی هست قائل به ولایته، یعنی یقول به هذا الامر یعنی قائل به ولایته، شما رو قبول داره، اما ممن یعمل عمل السلطان، از عوامل سلطانم است، در این حال که از کارمندان سلطانه ولیکن معتقد به ولایت شما هم هست. امام می فرماید اذا ولوکم یدخلون علیکم المرفقه و ینفعکم فی حوائجکم، وقتی به شما ولایت پیدا میکنه، یدخلون علیکم المرفق، اینجا مرفق به معنای رفقته، یعنی مرافقت به معنای آسانجیری، و آیا خشونت اعمال میکنه یا آسانجیری میکنه. امام میگه مهم نیست، دقت کنید، این حدیث معناش این است امام از سوال او سوال در میاره، او میگه چه ولایت شما رو قبول میکنه ولیکن کارمند سلطان جائره. امام انگار کاری نداره کارمند سلطان جائره یا نه، میگه این چه برای شما ولی شد، اذا ولی ولو کم، ولو یعنی متوالی شما شد، آیا بر شما رفقت داخل ادخال میکنه؟ ادخال و رفق یعنی آسان میگیره کارهای شما رو. و ینفعو نکن فی حوائج کن، در حوائج شما فایده داره، یعنی این کارمند دولت شده به نفع شما شیعیان هم هست یا نیست. این یونس ابن عمار میگه خب دو نوع هم، بعضی هاشون فقط میخوان جیب خودشون و چیزی خودشون رو پر کنن، من هم من یفعل من هم من لا یفعل، بعضی هاشون نه اصلا کاری به حوائج ما ندارن، با ما رفقت رو اینا ندارن، فقط داخل حکومت شدن، کارمند حکومت شده، مشغول کار خودشونن، یعنی هیچ نقش مثبتی به ما ندارن، بعضی هاشون اینطوری هست. امام فرمود من لم یفعل ذلک منهم فبرئوا منه، هر چه از اونها این کارو نکنه از اونها براءت بجویید، یعنی اونها دروغ میگن، معتقد به ما نیستن. هر کسی که معتقد به ماست ولایت جائر هم داخل شده باید کمک کنه بهشون. فبرئوا منه، برئ الله منه، خدا هم از اونها بری است. این خدا بری، شما هم بری، اولا مفهوم این حدیث اینه چه اگر به نفع شماست از او براءت نجویید و جایز این کارو بکنه، یعنی براءت نجویید یعنی او جایز این کارو بکنه، براءت نجستن از این فردی چه کارمند دولت شده، یعنی یه نوع مساویس با این چه این کارش جایزه، این کارش حرام نیست. یدل هذا الحدیث علی جواز العمل للسلطان ان تسبب فی نفی المؤمنین. این حدیث دلالت میکنه چه جایز انسان عامل سلطان بشه به شرط این چه مسبب باشه در نفع مؤمنین. یعنی اگر از دست او مؤمنین کارهای مثبتی در بیاد و مؤمنین از مزیقه خارج بشن، عیبی نداره. خب این پنج تا حدیث گفتیم، همه اینها در این قدر مشترک بودن چه انسان داخل بشه به حکومت، حکومت جائر. خب چه ربطی به مالکیت داره؟ میگه یه نفر گفتن چه الفو بگو، این نمیگفت، هی گفتن بابا یه الف دیگه. میگه من میدونم شما 28 حرف دارید. اینجا هم والی شدن اینطور نیست، مثلا والی شد فقط بنویسن استاندار مدائن. والی شد برای مدائن باید راه بکشه، باید عقد اجاره ببنده با افراد، پول بده به افراد، وسائل بره بخره برای این راه کشی. خب تصرف میکنه در بیت المال، تصرف میکنه در اموال. شما وقتی میدید عیبی نداره والی شدن، یعنی عیبی نداره این تصرفات، یعنی یه نوع مالکیت میدید به این کارهایی که ایشون انجام میده، میدید بیت المال در دست او، اینم متولیش. اما تقریب استدلال به این روایات، فمن جهت ان الدخول في اعمال الحكومه، از این جنبه است فردی اگر در اعمال حکومت داخل بشه، کارهای حکومتی رو عهده‌دار بشه، خب فقط عنوان نمیاد چه یستلزم عادتا التصرف في اموال الحكومه، این عادتا مستلزم این است این تصرف میکنه در اموال حکومت، با این اموالی که در دستشه وسایل میخره، وسایل میفروشه. التي يعزها ياتي بعضها من بين خلال المعاملات والمبادلات بينها وبين الناس، این تصرف در اموال، این اموالی که بعضی از این اموال به دست او افتاده ده از خلال معاملات و مبادلاتی که بین مردم او هست، الان این تصرف میکنه در این مثلا وسائلی که خریده. خب اگر این به عنوان شخص چه نخریده، به عنوان استاندار خریده، اگر این تصرفاتش نافذ نباشه، پس این اموال هنوز منتقل نشده، مال اون فرد بایه هست، فرد فروشنده است هنوز. و چزالج فی الموارد التي يلزم فيها التصدي للمبادلات، این تصرف در اموال یه مسئله است. دقت کنید آقای من، میگه ببینید در یه استانداری یه اموالی الان موجوده، تصرف در اون اموال میکنه، این ماشین، اون ساختمان. خب این ماشین و ساختمان رو توسط یک مبادلاتی از مردم خریدن دیگه، اگر دولت نمیتونه مالک بشه اینا هم میشه مدخول المالک. و اذن در این چه شما استاندار میتونید بشید، اذن در این اصلا شما در این ماشین تصرف میتونید بکنید در اون ساختمان، این تصرف در اموال موجود. یه وقت هم نه مسئولیت اقتضا میکنه خودش تصدی بشه برای مبادلات. چزاره در مواردی لازم است در اون موارد خودش متصدی مبادلات بشه. فا این کانت هذه المبادلات باطلتن، اگر این مبادلات باطل باشه، چون آقا دولت نمیتونه، دولت جائر مالک بشه، پس این تصرفات این آقا هم باطله. فالتصرف في الاموال المأخوذة بهذه المبادلات تصرف في مال الغير و مال الحرام، این استاندار اومده در خونه مسکونی نشسته، خونه مسکونی که از یک مرد خریدن، از یک فرد خریدن، این استاندار اومده در این ماشین تصرف کرده، این ماشینی که از یک فرد دیگری خریدن، خب همه اینها میشه تصرف في مال الغير. اگر دولت مالکیت نداره، هنوز در ملک اون آقای دیگری مونده، والحال ان الاخبار المذکوره ليس فيها نهی عن مثل هذه التصرفات. ببینید ایشون این استدلال اینه با لازمه عرفی قبول ولایت تصرفات این متعارفه، جواز تجویز ولایت تجویز این تصرفات متعارف هم است. یعنی نمیشه گفت از این احادیث فهمیده نمیشه چه آقای استاندار نمیتونه ماشین استانداری رو سوار بشه، چیزی اگر استانداریش تجویز شده میشه استان قبول کنه، یعنی ماشینش رو هم میشه سوار بشه. لذالک اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامیه. فرق اطلاق لفظی و مقامی این است، در اطلاق لفظی به از یه لفظ ما اطلاق میگیم، اطلاق مقامی این است با اینکه امام در مقام بیان بود این مطالب رو نگفت، نه اینکه مطلق گفت، نگفت. امام گفت شما میب نداره، اگر منفعتتون به شیعیان میرسه قبول کنید، جایزه. در این حال شما میدونیم قبول استانداری ملازم است عرفاً با تصرفات. امامی که در مقام بیان است و عرفاً هم اینا با همن، باید اونم میگفت چه اون حلال خلاص حرامه، نگفته یعنی اون جایزه. فمقتضی اطلاق المقامی لهذا الاخبار جواز و تلکت تصرفات المذکوره، که این تصرفات جایز نافذ این تصرفات و به نهایه اگر این تصرفات جایز باشه یعنی ملک دولت این ماشین، این خونه ملک استانداریه، به نهای استفاد و منها مالکیت و دولت و نفوذ تصرفات. خب اولا آیا از این احادیث جواز تکلیفی فهمیده میشه؟ بعضی از این احادیث جواز تکلیفی نفهمیدن، چه جایز تکلیفن. امام نمیخواد بگه جایزه، میخواد بگه چه خلاصه این کار حرام مرتکب شده ای. مرحوم ایروانی یه مناقشه ای داره، میگه این کفاره توست، کفاره دخول در ولایت جائر این است به مؤمنین نفع برسان. دقت کنید دا شرط جواز نیست، کفاره این دخول در ولایته. میگه یه حدیث، این حدیث احتمال معنا این معنا را میدن. اگر ما این معنا را قبول کنیم یعنی این منافع داشتن کفاره است نه شرط جوازه، چنانچه محقق ایروانی در حاشیه بر مکاسبش داره، اون وقت از محض با خارج میشه. ایشون یه مناقشات دیگری هم دارن ها؟ یعنی ایشون میخواد بگه که اصلا جواز تکلیفی فهمیده نمیشه از این حادثه. فرض کنیم فهمیده میشه چه آره بله اینا جایزن، میگه خب در مقام بیان اون مسئله نیست، چه آیا تمام لوازمات استانداری هم حلاله؟ اصل این ولایت رو گفت جایزه، اما در مقام بیان اون نیست لوازم عرفیشون هم جایزه یا نه. ایشون اینطوری میخواد تعبیر کنه، فی فرض قبلنا، اینطوری بخونید ها، در فرضی که ما قبول کنیم دلالت روایات علا جواز دخول تکلیفی، چه این روایات دلالت میکنن جا تکلیفاً جایز شما داخل بشی در حکومت جائر، قبول کنی ولایت کارمند اونها بشی، تکلیفاً جایز قبول کنیم اینو، چه از این حادث این فهمیده میشه دخول تکلیفی فی اجهزت دولت الجائری، در اجهزه یعنی جهازات یعنی ارگان های دولت جائر. اینجا اجهزه دو تا معنا داره در عربی، یکی جهاز هاست یعنی وسائل، مثلا میگیم اجهزت مثلا ضبط صوت و تجهیزات صوت، یکی هم اجهزه به معنای ارگانه. قبلا این کلمه ادهزه رو داشتیم که همین دوتا معنا بود. بله خب می‌فرماید در ارگان‌های دولت جائر میشه داخل شد اگر ما قبول کنیم و اغمزنا عن المناقشات المطروحه حولها، اون مناقشاتی که اطراف این دلالت روایات اومده ما غمز عید کنیم، چشم پوشی کنیم. اغمزنا یعنی چشم پوشی. من یه مناقشه رو گفتم دیگه خدمتتون، بعضیا گفتن این چفاره اون کار حرام است نه شرط جواز، بازم اون کار ترامه ولیکن این سبب میشه این کار حرامه، امرا با چفارم بدی برای این کار حرامه. چجور در حد انسان مثلا یه کار حرامی مرتکب بشه چفاره مثلا باید بده؟ بعضی وقتا چفاره داره، بعضی وقتا استغفار داره، این هم چفاره اون دخول در حکومت جائر. از این جواز تجدیدی فهمیده نمیده، با همون حرمتش باقی بود. فلا تستفاد، اگر این گونه باشد خب اون یه اشکال دیگری است. اما فلا، اگر ما از این چشم پوشی کنیم و اغمزنا عن المناقشات المطروحه اولها، فلا تستفاد من هذه الروايه مالکیت الدوله و نفوذ تصرفاتها. میشه ببینید از این روایات مالکیت دولت و نفوذ تصرفاتش فهمیده نمیشه. چرا؟ میگه خب این چون به منفعت مؤمنین داخل میشه ممکنه بهش تعهد کنیم یا خودش متعهد بشه چه کار حلال انجام بده. کار حلال چیه؟ یعنی ربطی به خرید و فروش مسائل دولتی نباشه، یعنی پایه‌گذاریش این نباشه که دولت مالکیت داره و ادامه مالکیت دولت کار کنه. یه مقدار بعیده ها این مسئله، یعنی امام اجازه، ما یه وقتی این حادث رو حمل بر اذن می کنیم، این راحت تر از اینه. دقت کنید ها، بگیم امام اذن داده در موارد خاصه ای، اصل حرمت از بین نرفته، یعنی او حرام است، اما امام در یه موارد خاصه ای به جهات مصالح اذن داده به خاطر تزاحم با یه اموری، مثلا شیعیان منزوی نشن، شیعیان بیکار نشن، از باب استرار و از باب تقیه و اینا اذن داده. یه وقت اینطوری میگیم، یه وقت نمیگیم، نه جواز فهمیده میشه، جواز تشریفی، لکن ادامش مالکیت فهمیده نمیشه، فقط حکم تشریفی داره. میگه این اخبار ناظرتون لشخص الذی یدخل فی اعمال دولت الجائره لغرض جلب منفعه و دفع المضره للمؤمنین. این اخبار ناظر به اون اشخاصی است که داخل شدن در کارهای دولتی دولت جائر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منفعت برسانند و ضرر رو دفع کنند از مؤمنین. و یمکنه التعهد به اداء الاعمال المشروعه، برای این آدم چون برای غرض شخصی داخل نشده ممکنه به او بگیم متعهد شو چه اعمال مشروع انجام بدی. دقت کنید، هر کجا دیدیم غیر مشروع انجام نده. من یه تنظیری برای شما مثال بزنم. الان در بعضی از کشورها سوپرمارکت هایی چه هست همراه با فروش خمره، یعنی اصلا نادر هست مغازه‌ای خمر درش نداشته باشه، چون مردم چه میان وسایل بخرن همراه با اینم میخوام بخرن، مثل نوشابه است. چجور تمام سوپرمارکت ها نوشابه داره، اونجا هم همینطور. این خب فردی سوال میپرسه که من میتونم کارمند اونجا بشم کار کنم؟ خب بعضیا میگن اگر کاری که مربوط به خمر باشه اونجا نکنی عیبی نداره. شما مثلا فروشنده اجناس دیگر باش، نه فروشنده شراب، باربر اجناس دیگر باش نه باربر شراب، اینطوری این اشکال نداره. اینجا هم برای این فرد ممکنه، چون این اصلا برای دفع انگیزه شخصی داخل نشده، چه میشه متعهد بشه، چه اعمال مشروع فقط انجام بده. پس از این دقت کنید، میخواد چی بجه؟ شما از این مشروعیت و دولت رو نتیجه نگیر. سواء کانت تجویز على اساس القواعد الاولیه المشروعه چل اعمال التي. خب مثلا تجویز هم دو نوع است، بر اساس قواعد اولیه مشروع باشه، مثلا کارهایی که تصرف حکومت اونجا نباشه. چجور تصرف حکومت نباشه؟ مثلا شما استاندار هستید، فقط اجازه میدید برای ساختمان سازی. فردی میاد میگه آقا من میتونم اینجا ساختمان بسازم؟ میگه آره ساختمان بساز. کارهای شهرداری ها انجام میدی. خب اینجا تصرف در اموال دولت چه نمی کنی؟ بر اساس قواعد اولیه مشروع باشه، مثلا اعمالی که مستلزم تصرف اموال دولت و غیر دولت نیست، غیر دولت به اموال دولت و غیر دولت هم، مثلا اموالی که در دست دولت هست، امانت دولته. خب دولت رو ما اگر رسمیت نشماریم، چه اموال شخصی اموال ملکیش، چه اموال امانتیش، دیگه نمیشه تصرف کرد. امکان تجویز ها من جهت تزاحم ها من مصلحت العام، یا مثلا تجویز اون افعال از جهت تزاحمه. ببینید اگر دولت هم نبود این کار حلال میشد از باب تزاحم. شما یه فردی رو میبینید که این فرد نیاز داره به ماشین، بچهش میمیره، خب ماشین دیگری هم نیست، اینجا این ماشین استفاده کردن حلاله ولی مال غیره، فقط ضامن میشی پولش رو بدی. این بر اساس قواعد اولی حلال نیست، اما بر اساس قواعد ثانوی حلال است، چون آلت استراره. پس اینم یه مورد. اینا همش مشروع انا. یه وقت تصرف در اموال دولت اصلا لازم نمیاد، یه وقت تصرف لازم میاد، اما من جهت تزاحم اصلا حلال میشه. نیازی این نیست که دولت مالکیت داشته باشه، چون تزاحم پیدا کرده الا ای حالن، این مال مردمم باشه حلال میشه. یه وقت نه، امکان تجویز و بناهن الا اجازت میخواسته و عامت من الامام. یه وقت نه، تجویز این افعال چون امام اجازه داده، امام گفته از انفال استفاده کنید، عیبی نداره. در دوران غیبت چون خلفا انفال رو از دست ما گرفتن، شما عیبی نداره استفاده کنید، با اونها هم قرارداد ببندید عیبی نداره، انگار با ما قرارداد بسته اید. برای تسهیل امور شیعه امام خودش اذن داده، اون فرد فضولی امام اذن داده. این چه اذن خاص چه اذن عام، همه اینا میشه مشروع. یعنی میخواد بگه چه این احادیث کاری به مشروعیت عمل نداره، کارش فقط اصل وروده. امام فرموده اگر منفعت به مؤمنین داشته باشی اصل دخول در ولایت جائر اشکال نداره، اما این چه کارت چی میشه کارها رو حلال نمیکنه. من یه سوال بپرسم، شما میگی چه آقا من میتونم در یه کشور مسیحی عجیر بشم برای سوپرمارکتی؟ میگه آره ایمی نداره، برو عجیر شو کار کن. این معناش این هسته برو شرابم بفروش؟ اصلا در مقام بیان اون نیست چه. درسته هر مغازه شرابم داره داخلش، اما در مقام بیان اون بس نیست آیا چه چیزی میخوای بفروشی. اصل دخولت در اون مغازه بحثه، اینجا هم اصل دخولت در ولایت بحثه، نه این چه اونجا چه کارهایی میخوای بکنی.
من فرضه سبوتی
هم میگه
بخواد جواز باشه
این میخواد بگه چه نه قابل تفجیجه دیجه، لاکن مشروعیت العمل لا تستفاد من هذه الاخبار.
این گلتان این چه دون هسته تاشه، این از این اخبارش کنون جوازات نمیشه.
بله؟
یعنی از این اخبار هیچ کدوم از این سه حالت تجویز فهمیده نمیشه؟
نه، میگه اونا چه تجویز دلالن از یه جنبه دیگری. میگه خود عمل تو حلال نمیشه، میخواد بده چه؟ ببین یه مطلب فنی هست، میگن چه؟ حکم برای خودش موضوع درست نمی کنه. اینجا گفته جایز شما داخل در ولایت بشی، اما در این ولایت کار مشروع انجام بدی یا غیر مشروع، اینجا در مقام بیان اون نیست. احادیث دیگر باید بیان مشروعیت کار تو رو تضمین کنن، بجن این کار مشروع، این کار مشروع نیست. اصل دخول در ولایت جائر رو این احادیث میگه. این سه مورد رو ما از یه ادله خارجی فهمیدیم جایزه. آقای من چی میگی؟ اشکال چیه با بگو؟
مثلا اینجا گفته که آیا مثلا من هم من یفعل و من هم من لا یفعل، حالا من لم یفعل زاری من هم فر رو بینیم، یعنی اکیس این کار پس این کار رو را بسر کار هم هست.
میدونم اگر این اصلا اصل دخولش مشکل پیدا میکنه اون موقع، اگر به نیت منفعت للمؤمنین نباشه اصلا اون داخل شدنش به ولایت جائر اشکال داره. خب اما اگر به نفع احسان للمؤمنین باشه اینه داره داخل بشه، اما در مقام این نیست داخل بشه چی کار کنه. خب داخل شد شرابم بخوره، اونا شراب میخورن این هم شراب بخوره. کجا گفته؟ منظور میگم در اون مقام نیست چه کاری بکنه، در مقام این است اصل کارمندی رو میتونه قبول کنه یا نه.
اینا
گفته نسبت به شیعه رفت داشته باشه. اون کیفیت کاره، اما چه کارهایی رو باید بکنه؟ یعنی میخواد بگه که اصلا در مقام بیان اون مسئله نیست. یعنی شما نمیتونید از این حدیث استنباط کنید که به هر چه دولت انجام میده اینم انجام میتونه بده. دولت به ما، ایشون داخل در دولت میشه دیگه. یعنی میخواد بده که محط سوال در این حدیث اصل قبول پذیرش در ولایته. اصل این است آیا من میتونم استخدام این دولت بشم یا نه، اما این معناش نیست استخدام میشم برای این کار حرامم میتونم بشم یا نه، در مقام بیان اون نیست. ببینید من یه سوال دیگه بپرسم، در حکومت جائر یه کارش هم راپورت دادن. راپورت یعنی چه؟ جاسوسی. خب این میگه من میخوام حکومت جائر رو قبول کنم، آیا معناش این هست پس راپورت دادنم حلاله؟ میگه اصلا در مقام بیانون نیستیم، چه اون افعال حلال حرامش کویه، خود این دخول رو میخواییم بحث کنیم. خب اون این اصلا آقای من به ضرر شیعه باشه طبق این روایت اصلا داخل نشو، نه اینجا انجام نده، به فعل کار نداره. میشه اصلا این آدم به ضرر شیعه وارد بشه، اصلا این ورود چرامه، اصلا به ضرر شیعه.
بس نمیدیم نیت و انگیزه
احسن تا
در شاید که خود روایت افعال رو ذکر
کرده، نه افعال نداره، چه میشه با این نیت انجام بدیم. لاچت مشروعیت عمل از این استفاده نمیشه. لذالچ فی حالت شک، به خاطر اینکه امام اجازه داده به شما داخل بشید، در اون حالت شک فی صلاحیت ذالچ شخص للقضاء اولا. ببینید من یه سوال بپرسم، یه نفر اومده پیش امام میگه من میتونم قاضی سلطان جائر بشم؟ امام میگه اگر رفق و مدارا داری با شیعیان عیب نداره، رفق و مدارا نداری نه. خب اینجا ما از بیرون میدونیم چی، یکی از شرایط قضاوت اجتهاد، یعنی امام اینجا نظر شرط اجتهاد رو دیگه لغو کرده، اصلا در مقام اون بحث نیست با چه شرایطی انسان قاضی میشه. امام اینجا فقط میخواد بگشه این مشکلی چه پیش اومده، اون مشکلات دیگه جای خودش، یعنی شرایط دیگر که یک قاضی باید داشته باشه جای خودش، اون شرایط رو مفروغون ان گرفته، انگار شما مجتهدید، عادلید و سایر شرایط رو دارید، فقط یه مشکل دارید، اونم مشکل هسته شما سلطان جائر شما رو برای قضاوت دعوت کرده. از این استفاده، آیا شما از این حادثه استفاده میکنید؟ قاضی غیر مجتهد هم میتونه قاضی بشه؟ میگم نه، آخه اجازه داده، گفته چه به نفع مؤمنین باشه قاضی شو. میگم مثلا در مقام بیان اون نحوه قاضی شدن نیست، اصل فقط این دخول در سلطان قضاوت در منصب سلطان زائر بحث شده. ببینید در حالی که انسان شک میکنه در صلاحیت این آدم برای قضاوت یا صلاحیت داره یا نداره، فلا یمکن اثبات صلاحیتی من هذه الاخبار، اثبات صلاحیت این شخص رو نمیشه از این اخبار نتیجه گرفت. چه این اخبار معناش این است این آدم صلاحیت داره؟ نه، این اخبار اصل دخول رو بحث میکنه، اما شرایط دیگر در مقام بیان اون بحث نیست. یه مقدارم توضیح و فردا میگم. السلام علیکم و رحمت الله.